الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با توجه به محدودیت وقت که در اینجا داریم، سعی میکنم که به طور خلاصه دیدگاه حضرت علامه طباطبایی درباره مردم و اجتماع رو خدمت دوستان بیان بکنم. و البته این بحث اطراف و مباحث متعددی رو با خودش همراه داره که اگر هر بحثی رو دوستان خواستن ما میتونیم تفصیل بدیم، و احیانا اگر آدرسی منبعی هم خواستن، اگر اینجا حاضر بود، من خدمت دوستان بیان میکنم. ما میدانیم که در دیدگاه حضرت علامه، انسان به خاطر مقتضیات وجودی، به خاطر سازمان و جهازات وجودی و طبیعی و انسانی، نیازمند انسان و انسانهای دیگر هست تا بتواند زندگی خانوادگی و زندگی اجتماعی رو به وجود بیاورد. انسان موجودی است که نیازمند زندگی اجتماعی هست، برای اینکه به تنهایی نمیتواند نیازمندی‌های خود را برطرف کند و هر کاری که میخواد انجام بده و هر نیازی رو که میخواد برطرف بکنه، به انسانهای دیگر و همکاری و یاری اونها احتیاج داره. اگر آحاد انسانی بنابر این مقتضیات وجودی که دارند اجتماع به وجود بیاورند، این اجتماع یک امکاناتی داره، یک ارتباطاتی داره، یک قدرتی درش تولید میشه که غیر از ارتباطات و قدرت و توانایی های فرد انسان هست. و اصلا اجتماع ترکیب طبیعی است که موجود جدیدی است، پیدا شده اینجا از آحاد انسانی به نام اجتماع، که خب حالا این یه بحث مفصلی داره. سوال این است که این اجتماع که به وسیله آحاد مردم به وجود آمده است، قدرت هایی که در این اجتماع حاصل می شود، از آن کیست؟ از آن آفرینندگان اجتماع هست، یعنی آحاد انسانی. اجتماع انسانی برای رفع نیازهای خودش نهادهایی را به وجود می آورد، مانند نهاد آموزش پرورش، مانند حکومت، دولت. سوال بعدی این هست که حکومت و دولت که به وسیله اجتماع به وجود می آید، از آن چه کسی است؟ پاسخ هم روشن است، از آن اجتماع و آفرینندگان اجتماع. که برای این موضوع حضرت علامه طباطبایی مفهوم ملک اجتماعی و حکومت اجتماعی رو به کار می برد. حالا این حکومت اجتماعی پیدا شد و این حکومت اجتماعی میخواهد این اجتماع را اداره بکند. ما برای اینکه بحث رو دامنش رو جمع بکنیم، بنا رو بر این میگذاریم که داریم درباره یک جامعه اسلامی صحبت میکنیم. در یک جامعه ای که اکثر مردم اون مسلمان هستند و خواهان برقراری حکومت اسلامی هستند و ایجاد حکومت رو وظیفه شرعی خودشون میدانند، در اینجا تصمیماتی که حکومت میگیرد، خود حکومت، شخص حاکم چه کسی است، معلوم هست. زمانی که پیامبر باشد یا امام معصوم باشد، پیامبر و امام معصوم، و در زمان غیبت بر پایه ضوابطی که برشمرده شده به تفصیل، مردم حاکم یا حاکمانی حکومتی را به وجود می آورند. با این تذکر، چنان که علامه طباطبایی متذکر می شوند، جامعه انسانی و نهادهای اجتماعی در طول تاریخ دچار تحول و تغییر می شوند، و چه بسا شکلهایی از حکومت که بعداً به وجود بیاید که ما از اونها فعلا خبری نداریم. در هر صورت این حکومت رو بر پایه اون ضوابط این مردم ایجاد کردند. حکومت هم از آن مردم هست، این حکومت میخواهد این جامعه رو اداره بکنه. از اینجا بعد اقدامات حکومت یا اجرای احکام اسلام هست یا تصمیماتی است که به طور مستقیم به احکام اسلام ربط نداره، مانند مقررات راهنمایی، رانندگی، روابط بین الملل و امثال اینها که مستقیما از احکام اسلام ناشی نمی شود. در اینجا این گونه تصمیمات رو حکومت چگونه اخذ می کند؟ با مراجعه به نظرات مردم که هم آیه شورا دلالت بر اون می کند و هم این که حضرت علامه طباطبایی به این موضوع تصریح می کند و توجیهی که علامه طباطبایی برای شورا می آورد به این ترتیب است که در شورا ما می خواهیم از نظرات مردم استفاده کنیم، از دیدگاه های متفاوت مردم استفاده کنیم، از دانش ها و آگاهی های اونها استفاده کنیم، زیرا بنابر مباحثی که در معرفت شناسی به تفصیل علامه طباطبایی مطرح کرده اند، دانش ها و آگاهی های ما بستگی به دستگاه ادراکی ما، حواس ما و تعاملاتی که با ماده خارجی دارند به وجود می آید و خود این آگاهی ها تحت تأثیر اقتضاعات فردی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و تمدنی هستند. حالا ما با افکار، نظرات، دیدگاه های گوناگونی که داریم حکومت رو یاری می کنیم برای اینکه تصمیمات درستر و بهتری رو اخذ بکنه در غیر احکام اسلام. اما در احکام اسلام چی؟ در احکام اسلام خب معلوم هست ما باید احکام اسلام را اجرا کنیم. اینجا پرسشی قابل طرح هست و اون پرسش این هست که احکام اسلام را چه کسی تشخیص می‌دهد و می‌گوید که این حکم حکم اسلام هست؟ علامه طباطبایی مفاهیمی رو در این رابطه مطرح می‌کنند مانند تدبر اجتماعی در قرآن و اجتهاد اجتماعی در اسلام. از نظر ایشون مبتنی بر آیات قرآن کریم، انسان همونطور که موجود اجتماعی است، دانش و آگاهی‌های او هم اجتماعی است و اینطور نیست که یک فردی در یک خلوتی بنشیند و بگوید مثلا آیه قرآن این رو میگه یا مسئله شرعی این است. نظرات خودش رو باید بر جامعه عرضه بکنه و در جامعه وارد بحث و گفتگو بشه و این استنباط حاصل بشه که این نظر و این استنباط و این فهم از قرآن و روایات درست هست و به این نظر جامعه اجتماع، تفکر اجتماعی، جامعه عمل پوشانده بشه در احکام اجتماع. بدین ترتیب علامه طباطبایی میره به طرف این که صحبت از اجتماع فکری میکند و صحبت از حریت عقیده، آزادی عقیده میکند و نظر ایشون این است که در جامعه اسلامی بحث و گفتگوهای دینی و اعتقادی پیرامون حقایق اسلام کاملا آزاد هست و انسان ها بر پایه اون فهم و درک خودشون و موقعیت های فرهنگی، اقتصادی، تمدنی که دارن به حقایقی دست می آورن و با هم گفتگو می کنن، به یک حقیقت متکامل تر اینها دست پیدا می کنن و قابل توجه است که همونطور که علامه طباطبایی متذکر می شود می گوید که یک دین الهی که برای انسان ها هست که در نتیجه می شود دین انسانی، این دین الهی و انسانی نمی تواند گروه و یا قشر خاصی رو مخاطب قرار بدهد، بلکه همه مردم رو مخاطب قرار می دهد، عقول همه مردم رو مخاطب قرار می دهد و فهم خودش رو هم منحصر به گروه و عده خاصی نمی کند، بلکه فهم او هم برای عقول و قدرت ادراکی افراد گوناگون و آحاد انسانی هست. خب از اینجا این بحث مطرح می شود که قرآن و حقایق اسلام به وسیله اجتماع فهمی شود. در اینجا در چند مرحله ما صحبت از آحاد انسانی و اجتماع داشتیم، یکی در به وجود آوردن اصل اجتماع که آحاد انسانی نقش دارند، دیگر در به وجود آوردن حکومت که در اونجا از اصطلاح ملک اجتماعی و حکومت اجتماعی استفاده کردیم، و یکی در این موضوع که احکام اسلام رو چگونه تشخیص خواهیم داد گفته شد که به وسیله تدبر اجتماعی در قرآن کریم و اجتهاد اجتماعی در اسلام و در غیر احکام هم ناگزیر به شورا مراجعه میکنیم و از شورای مردم و آگاهی های مردم استفاده میکنیم و بهره‌مند میشیم. در همین رابطه هم عرض کردیم که مثلا مفهوم تفکر اجتماعی مطرح است. یک مسئله مهمی رو اینجا ما تذکری بدیم، اونم این است، همچنان که برخی دیگر از اندیشمندان معاصر هم گفتند و علامه طباطبایی هم تصریح میکنند، اسلام اهدافی رو داره که ما به طور کلی میتوانیم بگوییم که اون اهداف کلی اسلام و مقاصد کلی اسلام عبارتن از توحید و عدالت است و احکام اسلام میخواهد ما را به توحید و عدالت برساند. البته برای دوستان روشن هست که از نظر علامه طباطبایی وقتی که ما میگیم توحید، ایشون بحث مفصلی دارن، میگن که اصلا پیامبران برای چه برانگیخته شدن و مبعوث شدن؟ به این خاطر که اون استخدام مضمون یا اون استبداد اجتماعی، سیاسی، دینی، فرهنگی اگر میماند، این بذر شرک و بت‌پرستی بود و پیامبران الهی در مقابل این استبداد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی قیام کردند تا توحید رو برقرار بکنن و مردم رو به خداوند متوجه بکنن و این شرک رو باش مبارزه بکنن. خب این پس درباره توحید. عدالت هم که حالا یه بحث‌های مفصلی داره که اجالتا ما می‌خوایم که حق هر کسی رو در جامعه به او بدهیم با اون تفاصیلی که روشن هست یا میشه با مراجعه اونها رو مورد بحث و بررسی قرار داد. اگر قرار است که احکام اسلام ما را به توحید و عدالت برساند، یک بحثی اینجا مطرح است. اگر یک حکمی در یک شرایط اقتصادی، تمدنی، فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی می توانست ما را به عدالت برساند، اما با تغییر شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تمدنی، تاریخی، ما میبینیم اون حکم ما رو به توحید و عدالت نمیرساند، آیا باز هم همین حکم رو اجرا میکنیم یا نه؟ یا اینکه نه، به خاطر این تحولی که پیدا شده در این زمینه و بستر حکم، ناگزیر برای رسیدن به اون اهداف، این احکام هم دگرگون می شوند. همونطور که عرض کردم، برخی از صاحب نظران و اندیشمندان بیان کردن و علامه طباطبایی هم تصریح کرده است، ما اینجا ناگزیر باید به این نتیجه برسیم که می خواهیم به اون اهداف و مقاصد و نتایج برسیم. در نتیجه قابل تصور هست که احکام اسلام به تناسب این شرایطی که به وجود می آید تغییر بکند. عرض کردیم، اینو توضیح دادیم که این تغییرات هم ناگزیر با مراجعه به فهم و درک و ادراک مردم و آگاهی های مردم حاصل می شود. در اینجا یه مسئله مهمی رو هم تذکر بدیم.
جمع‌بندی بفرمایید، ممنون میشم.
باور کنیم من هنوز به 15 دقیقه نرسیدم. حالا اینا جمع‌بندی میکنیم. ببینید چند تا مسئله وجود داره اینجا. یکی این که آیا ما که میخوایم این انسانهایی که میخوان در این آگاهی‌ها نقش آگاهی‌های اونها در تحولات حکومت، تصمیمات حکومت، در فهم احکام اینها نقش دارد، این انسانها این آگاهی‌ها رو در چه بستری کسب میکنن؟ که الان دیگه نمیرسیم راجب ساختارهای مورد نظر علامه طباطبایی در این باره صحبت بکنیم. اجالتا میگیم که حقوق اقتصادی، وضعیت اقتصادی جامعه، دو قطبی بودن جامعه یا دو قطبی نبودن جامعه، این به تربیت صحیح اخلاقی و اجتماعی و سیاسی افراد می انجامد. و باز هم این رو هم متذکر میشیم که بنابر اون مبانی که علامه طباطبایی درباره استقلال اجتماع و تقدم توانایی های اجتماع بر فرد، سیطره اجتماع بر فرد دارد، از نظر ایشون اگر در احکام اجتماعی اسلام به خاطر همون ساختارهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی انحراف پیدا شد، در احکام فردی هم انحراف پیدا می شود. یعنی یه باری می بینیم مردم تو نماز و روزه و مسائل دیگر خودشون هم شل و سست شدن و بعد این در احکام فردی متوقف نمی ماند، به اعتقادات مردم هم کشیده می شود. در این بحث ما مسئله مردم و جایگاه مردم و اجتماع رو از دیدگاه هستی شناسی، مشروعیت حقوقی، دین شناسی، نقشی که در حکومت دارن، تطور شکل حکومت، مصلحتی بودن حکومت و تقدم اجتماع و مردم بر فرد و احکام فردی مورد بحث قرار دادیم. اگر دوستان نظری داشته باشن بنده استفاده میکنم. و صلی الله علی نبینا محمد و آل طاهرین.